بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث نکاح توسط آیت الله مکارم شیرازی، تهیه شده در سال 1380 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. قبل از آنی که ادامه بدیم بحث مربوط به وطی شبه را، یک سؤالی بعضی از آقایون کردن که قابل ملاحظه است، من جواب بدم. در مسئله سابق گفتیم یکی از نظریات این است که انسان، اولین آدم، اولین آدم، اولین انسان روی زمین نبوده. احادیث متعددی هم خوندیم، اشاره کردیم که قبل از آدم انسان‌های دیگری بودن. این آقا سوال کرده که این با جمله‌ای که امیر مؤمنان علی علیه السلام در خطبه اشباح، خطبه 91 که از مهمترین خطب نهج البلاغه است، فرموده، این نمی‌سازه. ظاهر خطبه اشباح این است که آدم اولین انسان روی زمین بوده. عبارت خطبه اشباح، خطبه 91 اینه: فلما مهد ارضه، هنگامی که خداوند زمینش رو آماده کرد، مهد ارضه و انفز امره، امرش رو نافذ کرد، آسمان آفرید، زمین آفرید، فرشتگان آفرید و زمین آماده پذیرش حیات بشر شد، اختار آدم خیرتن من خلقه، آدم رو انتخاب کرد، انتخابی از میان مخلوقاتش، و جعله اول جبلته، جعله، زمینش به کی برمیگرده؟ آدم. اول جبلته، اولین انسان قرار داد. پس این نشان میده قبل از آدم انسانهای دیگری نبودن. با اون روایات در تعارض جواب این سوال چیست؟ جواب این است که اگر به معنی جبله مراجعه کنیم مشکل حل می شود. جبله از ماده جبل، جبل کوه، جبله یک معنیش گروه عظیمه، مثل کوه، جمعیت های زیاد رو عرب جبله میگه. قرآن هم در سوره شعرا آیه 184 داره: و اتقوا الذی خلقکم والجبلت الاولین. یکی از انبیاست، بله، خداوند شما را آفریده و جبله اولین رو، یعنی گروه های پیشین و امت های پیشین، و جبله یعنی امت، گروه. یا اذل، لقد اذل منکم جبلا کثیرا. منتها من جبل را ذکر نکردم، خصوص جبله رو که در خطبه اشباح آمده، میرم سراغ اون کلمه جبله بالخصوص که خطبه اشباح رو تفسیر کنیم. بنابراین جبله یه معنیش گروهه، یه معنیش هم طبیعت فطرت این جبلی فلان کسی. حال چه مناسبتی با کوه داره؟ کوه پابرجاست، جا به جا نمیشه کرد. جبله فطرت انسان هم پابرجاست، جا به جا نمیتوان کرد، مثل کوه. پس هم گروه عظیم تناسب با کوه دارد، هم جبله به معنی فطرت که جا به جا کردنی نیست تناسب با کوه دارد. و به هر حال همش از ریشه جبل به معنی کوه گرفته شد. بله، خیلی از لغات دارن، ما در کتابی میدونید جمع آوری شده لغات تفسیر نمونه که یکی از بهترین کتب لغت شده و حمدالله 4 جلده، ما در اونجا مفصل نوشتیم از مفردات راقب، از قاموس، از صحاح و از لسان العرب کتب مختلف نقل میکنیم، ولی من این رو مستقیما از لغات تفسیر نمونه که جمع آوری شده تحت عنوان لغات تفسیر نمونه و منبع خوبی شده برای لغات قرآن، از اونجا نقل میکنم. کتب دیگه هم دارن، مفردات راقب هم احتمالاً داره. حالا اجازه بدید من فعلا خطبه اشباح رو میخوام معنی کنم، اون حدیثی که از علی علیه السلام نقل شده که بیش از آدم آدم دیگری بود، فرمود بوده، قبل از اون هم بوده، قبل از اون هم بوده، اون روایت با این خطبه اشباح چه رقم میسازه که میگوید آدم اولین جبله بود. عرض ما این است جبله به معنی انسان برجسته است، نه هر انسانی، نه هر آدمی. آدم اولین جبله بود، یعنی اولین مخلوق برگزیده و برجسته بود. بنابراین منافات ندارد، انسانهای دیگری هم قبل از آدم بودن اما اونا جبله نبودن، برجستگی آدم رو نداشتن. اینی جائلون فل عرض خلیفه و علم آدم الاسماء کلها، یه همچین وضعی نداشتن. و جعله اول جبلته، یعنی اولین مخلوق عظیم و شأن. این منافات نداره انسان‌های قبل از اون بوده باشن. با همون حدیثی هم که از علی علیه السلام نقل شده، فرمود قبل از آدم آدمی بود، قبل از اون آدم دیگری بود، خیلی آدم ها قبل بودن. این خطبه اشباح با اونها منافاتی نداره. اونم همینطوره، زمین که آماده شد از هر جهت برای مخلوق برگزیده‌ای مثل آدم، خدا آدم آفرید. قبلا زمین آماده بود برای مخلوق پستر، اما خدا اون رو آماده کرد برای مخلوق برتر و جبله عظیم الشأن. خب بیش از این دیگه معطل نشیم، سوالی بود و جوابی گذاشتم، برگردیم بریم به مسئله وطیب شبه که مسئله بسیار مهمیه. در بحثی که دیروز داشتیم خیلی فهرستوار دو سه جمله تکرار کنم، گفتیم از نظر کبرا مسئله مسلم است، اجماعیه که وطیب شبه ملحقون به نسب و اما از نظر صغرا ما هو المراد من وطی شبه، مصادیقی که در کلمات بزرگان و فقه ها آمده این مصادیق رو جمع آوری کردیم خرد و درشت و از هر قبیل. ما گفتیم 10 مسئله ممکن است بشه، 10 مصداق ممکنه بشه که این مصادیق 10 گانه رو در بحث قبل گفتیم و تحت 4 عنوان خلاصه می شود. اون جایی که اعتقادی دارد به اینکه این زوجه اوست یا دلیل معتبر شرعی و اصل معتبر قائم شده. این عنوان اول که شبهه، یعنی این اعتقادی داشته طبق موازین شرع قطع بوده، زن معتبر بوده، اصل معتبر بوده، بعدا هم انکشف که اشتباه بوده، زوجه او نبوده. یه عنوان. عنوان دیگر اونجایی که گمانیه، ظنیه، شکیه، اما غیر معتبر طبق موازین شرع نیست معتبر، معذالک این مواقعه کرد و وطیه به وط کرد. این هم یه مصداقه، یه عنوان وطیه به شبه که مصادیق متعدد داریم. عنوان سوم اونجایی بود که اصلا مکلف نبود، بالغ نبود، عاقل نبود. اینم عنوان سوم. یا نائم بود یا مست بدون تقصیر یا با تقصیر بود. عنوان چهارم هم اونجایی است که اجبار است و اصرار است و اکراه، مجبور بوده است به این وعده، مکره بوده، مستر بوده. خب حالا که عنوان بحث معلوم شد، بریم سراغ تفسیرهایی که برای وطیه به شبهه کردن. حالا اینا رو ما میگیم، اجازه بدید من میگم. در اینجا تعریفی هست که ما سه تعریف رو از صاحب جواهر نقل میکنیم که ایشون هم از افراد مختلف نقل کرده. تعریف اول دایره خیلی وسیعه، دومی کمتر میشه، سومی کمتر میشه. و اما تعریف اول که از همه وسیع تره و شاید تمام این عناوین دهگانه رو یا اکثرش رو شامل می شود، این است. می فرماید قال بعضهم انهو، ضمیر انهو به وطیه به شبه برمی گرده، انهو الوطع الذی لیس بمستحق فی نفس الامر، وطیه است که استحقاق نداره، زوجه واقعیه نیست، فی نفس الامر در واقع ما اعتقاد فاعلهی الاستحقاق، فاعلش گمان میکنه استحقاق داره، او صدورهی انها به جهالت مغتفرت فشر، یا صادر میشه به خاطر جهل، جهلی هم که مغتفر باشه، مانند این که اماره شرعیه قائم شده، اصل شرعی هست، جاهل قاصره. همه اینا راجع به موضوعه. اصلا بحث ما بحث موضوعیه، ما بحث حکمی نداریم دیگه. عمر ارتفاع تکلیف، یعنی وطیه هست که با ارتفاع تکلیفه. ارتفاع تکلیف چیه؟ بالغ نیست، عاقل نیست، نائمه و مکره، مستر، همه اینا میشه. عمر ارتفاع تکلیف به سبب غیر محرم. این به سبب غیر محرم اشاره به چیه؟ چی میخواد خارج کنه؟ اونجایی که مست آمدن باشه، سکران ان عمدن و معصیه، فقط اون یه صورت خارج، تمام صورت دیگری که ما گفتیم همه در این تعریف وارده. چه اونجایی که معذوره، چه اونجایی که غیر معذوره، چه اونجایی که مختفر به شره، اونی که چرا؟ یعنی اگر سن بلوغ نرسیده باشه نابالغ هست، منتها موقعی که نطفه از او دفع بشود در اون لحظه بالغ میشه، ولی قبلش که این وقت واقع شده نابالغ بوده. تنها چیزی که ازش خارج میشه اونجایی که معصیت باشه خارج میشه، مثل شراب خوردن انعم، و اونجایی که جهالت غیر مغتفر باشه، یعنی زن غیر معتبر، گمان غیر معتبر، همه ده تا وارده الا این صوری که عرض کردم، این یه دو صورت از تعریف خارج. خب اولین سؤالی که در مقابل این تعریف داریم این است که این تعریف پای و مایش کجاست؟ ما دلیل علیه؟ معنی لغوی شبه است؟ نیست. مکره شبه داره، مستر شبه داره، نائم شبه داره. آیا معنی لغوی شبه هست؟ نیست. معنی شرعی هست؟ به چه دلیل شبه معنی شرعی داره؟ بنابراین اشکالی که به این وارد است این است، این تعریفی است بلا دلیل و نه با معنی لغوی می سازند نه در شرع یه همچین معنایی برای اون ثابته. هیچ کدام. بله، چون زنا محسوب نمیشه میشه شبه، هر چی زنا نشد شبه هست. شبه باید یا حقیقت شرعیه باشه یا حقیقت لغویه باشه. این نه حقیقت شرعیه داره نه حقیقت لغویه داره. این تعریف از کجا آمده؟ بعضی از آقایون مایل بودن این تعریف رو بکنن، خب یا حبذا، اما دلیل برای این که اقامه نشده است، این یه معنی. و اما تعریف دوم این است که بعضی گفتن انه الوجه الذی لیس بمستحق مع ظن الاستحقاق. این دایرهش کوتاه‌تر شد. انه الوجه الذی لیس بمستحق مع ظن الاستحقاق. این تنها موارد ظن رو میگیره، ظاهرش همین از هم ظن معتبر میگیره، هم یقین به طریق اولا میگیره، هم ظن غیر معتبر میگیره، همه اینها رو شامل میشه، همه اینها رو شامل میشه، ظاهرش همچینه دیگه. فعلا هزا ظاهر این شامل، اما مواردی مثل اکراه، اجبار، استرار، نائم، اینها داخل در این مسئله نیست. تعریف سومی که داره میگه و عن المسالک، این تعریف از مسالک میگه انه الوجه الذی لیس مستحق ما عدم العلم بالتحریم. انه الوجه الذی لیس مستحق مع عدم العلم به تحریم. این هم قریب الافقه با تعریف قبلیه. او میگه مع ظن، میگه مع عدم العلم. عدم العلم شکم میگیره، وهمم میگیره. بنابراین اولی دایرش خیلی وسیع بود، آخری دایرش کوچکتره، اون وسطی از همش محدودتر، کوتاه‌تر بود. حالا اجازه بدید فبنا ان علی ذلک تعریفی کردن که بعضی فقط ظن رو میگیره، بعضی یا عدم العلم مطلقا میگیره، چه معتبر چه غیر معتبر، بعضی ها تمام موارد رو میگیره، مگر اونجایی که حجت شرعیه نداشته باشد. در برابر همه این تعریف ما این سؤال داریم که این تعریف مأخذش کجاست؟ چیه مأخذش؟ آیا کلمه شبهه رو میخواد معنی بکنید؟ روایتی داریم، اجماعی داریم به این تفسیرها. اینا ادعاهایی است بدون دلیل. و ما عقیدمون این است اصلا از راه خوبی وارد این مسئله نشدن. ببینید مسئله پیچیده‌ایه، باید راه ورودش اول پیدا کنیم درش کجاست، از اونجا وارد بشیم. اینا راه ورودی در مسئله وجه به شبهه نیست به عقیده قاصر ما. راه ورود چیه؟ در اصلی این مسئله کدامه؟ این است که بگیم آقا کلمه وجه به شبهه توی هیچ روایتی نیست. ما دنبال تفسیر کلمه میریم، تو روایت نه، در معاقد اجماعات. آیا این اجماع تعبدیه که معقد شما بگیریم بریم جلو بگه معقد اجماع و چه شبه هست؟ ما میرسیم عرض میکنیم که ظاهرن این اجماع مدرکی هم مدرکیه، نه اجماع تعبدی. پس چون اجماع تعبدی نیست، معقد اجماع هم برای ما به درد نمیخوری. پس ما کاری با کلمه وجه به شبهه نداریم که دنبال تفسیرش بریم. تکرار میکنم، توجه داشته باشید، دنبال تفسیر کلمه جایی میریم که یا در آیه باشه یا در روایت یا معقد اجماع معتبر. در آیه که نداریم وجه به شبهه، در روایت هم که نداریم. این اجماع هم بقیه ما اجماع مدرکیست، بعدا ثابت میکنیم. بنابراین دنبال لفظ شما برای چی میری؟ دنبال لفظ برای چی میری؟ بنابراین لفظ وجه به شبهه بذاریم کنار، بریم دنبال راه حل در ورودی مسئله رو پیدا کنیم. ما میگیم زنا احکامی داره، ازدواج هم احکامی داره، وجه به شبهه رو میخوان ملحق بکنن به نکاح نه به زنا. تکرار میکنم زنا احکامی داره، نکاح هم احکامی داره. در این وسط وطیه به شبهه هست که گفتن یا لحقا به نکاح. ما بگردیم این احکام رو پیدا کنیم، دونه دونه این احکام رو بحث کنیم. چهار تا حکم عمده برای زنا نقل کردن. یکی حد، زنا حد داره، نکاح نداره. دوم مهر، زنا مهر نداره، لا محل لبقی مسلمه ولی نکاح مهر داره. سوم عده است، زنا عده نداره. البته یه چیزی محل بحث هست که به هیزتن به اندازه یه حاض شدن پاک شدن که محل بحثه، ما احتیاط کردیم گفتیم اون باشه. حالا اون رو همه تناسب پیش آمد من صحبت میکنم که آیا لازم است به اندازه حیزه زانیه صبر کنه یا اونم سبب. زنا عده معروف نداره، ثلاثه قرو نداره، قطعا نکاح داره. سوم زنا نسب درست نمی کنه، للآهر الحجر نکاح داره. چهار تا حکم از کردن. یکی ثبوت حد، سه تام نفی عده، مهر، نسب. عمدتا این چهار تا فرق، نمیگه منحصره، این چهار فرق عمده بین نکاح و نسبه. حالا ما میخوام وطیه به شبهه رو بگیم یلحق و به نکاح بالعقد. در همش چارتا، در سه تا، در دو تا، در کدام؟ وطی شبه به حکم العقد فی جمیع هاوه الاحکام الاربع. خب حالا راه ورود در مسئله روشن شد که ما باید این احکام دونه دونه محل بحث قرار بدیم. ما کلمه وطی شبه در روایات نداریم، در آیه نداریم، معقد اجماعش هم که برای ما در اینجا حجت نیست. بنابراین ما احکام اربعه که عمده تفاوت هست اینها رو بگیریم و ببینیم وطی شبه ملحق است به این یا ملحق است به اون. این راه ورود در مسئله است. باید چی؟ میخوام دلیل میاریم دیگه، برای این که آیا این احکام اربعه برای وطی به شبه هست یا نیست دو راه داریم، یکی قواعد دیگری روایات خاصه. قاعده چه اقتضا میکنه در این احکام اربعه؟ بله؟ چی در کار نیست؟ شاهد؟ یقین داریم دیگه، خودش که میدونه، زن و مرد که میدونن وطی به شبه کردن، شاهد هم در خیلی جاها موارد دارن. میرسیم روایت چی میگیم؟ روایت خاصه ای داره. به هر حال بنابراین راه ورود در مسئله روشن شد. ما کلمه وطی به شبه رو ول کنیم که هیچ اثر و خاصیتی نداره، تعریفش رو هم دنبالش نگیریم، به جایی نمیرسیم. بریم سراغ مقایسه کردن احکام، ببینیم عمدتاً این احکام اربعه برای وطی به شبه ثابت است یا ثابت نیست. این هم دو راه دارد، یه راه از طریق قاعده وارد بشیم، یه راه روایات خاصه پراکنده. اون روایات هم فی الجمله مسئله رو ثابت میکنه، روایات خاصه پراکنده. تعریف، تعریف اونجای سیره مستمره ما این از تعریف میم دنبالش، اونجایی که لفظی در لسان دلیل وارد شده باشه. اگر لفظی در لسان دلیل وارد نشده باشه ما دنبال لفظ برای چی بریم؟ اصلا کلمه شبه در روایت نداریم که من بحث بکنم. من چیکار به کلمه شبه دارم؟ دنبال لفظ مال جاییست که دلیل نقلی آیه روایت در کار باشه. این مسئله آیه و روایتی نداره که کلمه شبه درش باشه. روایت پراکندم که میخونیم هیچ لفظ شبه نداره، بنابراین ما ناچاریم این لفظ بذاریم کنار، بریم نتیجه رو بچسبیم. نتیجه الحاق فی الاحکامه. الان میخوایم موضوع سوار کنیم. نتیجه این است که ما در اون جایی که شخصی وطی اشتباهی کرده است آیا الحاق در احکام اربعه بکنیم یا نکنیم؟ باید بریم سراغ قاعده، جدا جدا احکام اربعه را بحث کنیم. بعد اجازه بدید، یه خود اجازه بدید، بعد بریم سراغ ادله خاصه پراکنده. اول میام سراغ حد. حد یکی از احکامی است که در زنا هست. آیا در وطی به شبه هست؟ نه. یه خود حوصله کنید آقا جان. حال حوصله کنید عزیزم، من تو این یه خود روی مسئله به این سادگی نیست. اول موضوع همینه که من دارم میگم. موضوع این است زنا مال جاییست که عامد باشه. کسی که عالم عامد نیست، کسی که اعتقاد زوجیت داره حدش نمیزنن، کسی که دلیل معتبر شرعی داشته حدش نمیزنن، کسی که اصل شرعی معتبر داره حدش نمیزنن، کسی که مجبوره، کسی که مضطره، کسی که نابالغه، کسی که مجنونه حد نمیزنن، مکره حد نمیزنن، اله صاف. بنابراین حکم اول مسئله حده. آیا وطکه به شبهه این مصادیق دهگانه ملحق به زناست حد بزنیم یا ملحق به نکاح نزنیم؟ میگیم ملحق به نکاح حد نمیزنیم، مگر دقت کنیم اونجایی که حجت شرعیه نداشته، احتمال میداد شوهرش مرده، بلند شد رفت شوهر کرد، با احتمال که کسی نمیتون بره شوهر بکنه، استثنا میگه نمارده، شبهه هست ولی حجت معتبر شرعیه نداره. آیا حد بزنیم اگر معلوم شد شوهری زنده است؟ حد بزنیم یا نزنیم؟ میزنیم دیگه. چرا؟ برای اینکه با احتمال کسی نمیتونه بره زن شوهردار شوهر بکنه. یا مست اسیانی عمدی مست شد، عمدن اسیانن، میدانست مستن بشه، یقین داشت یا احتمال میداد بره سراغ این کسافتکاری ها، آیا این معذوره؟ نه. پس قاعده اقتضا می کند که در تمام مواردی که معذور است حد ندارد و ملحق به نکاح. خیلی روشنه، تمام مواردی که معذور است حد شرعی نداره. پس میتونیم بگیم وطی شبهت ملحق به نکاح فی الموارد الذی لتی هو معذور، به مقتضای چی؟ به مقتضای همین که وقتی مواردی که معذور باشد حد مال اسیانه، حد مال گناهه، گناهی نکرده، غیر بالغ معذوره. شبهه نیست اینجا، استثنا میگه شوهری زنده است، این چه شبهه است؟ بلند شدم شوهری یه سال پیداش نیست، استثنا میگه شوهر زنده است، بلند شدم شوهر دیگه کرد بعدن هم معلوم شد شوهر زنده است، این حد جاری باید بشه؟ این تو در حبود به شبهات نیست، شبهه نیست، اصل شرعی داره، معذور نیست. هزا به حسب حد. اما به حسب مهر، اجازه، به حسب مهر قاعده چه اقتضا می کند؟ این مصادیقی که گفتیم ملحق به نکاح بشه مهر داشته باشه یا نداره؟ روایات داریم لا مهر لبغی، زانیه مهر نداره. این که زنا نبوده، خیال میکردی، معذور بوده، حالا صورت عذر رو، مکره بوده، مستر بوده، اینا همش باید مهر بده. هر دخولی حاصل بشود غیر زنا باید مهر المثل بدن، باید مهر المثل بدن. بنابراین قاعده اقتضا میکند در مواردی که معذور است وطی به شبهه و حتی در اکراه و استرار امثال ذالک همه اینها ملحق به نکاح بشود، کما این که نکاح مهر داره اینم مهر داشته باشه. و اما راجع به عده، عده هم همینطور، بنابراین که زنا عده نداره، آیا این تحت عنوان زنا صدق میکنه؟ نه، این زنا نیست. احکام زنا که از جمله عدم العده است در اینجا جاری نیست، باید بلافاصله وقتی متوجه شدن دی نگه دادن. و ها کذا نسب، نسب زنا را هم ما ملحق میکردیم به نسب، منتها در مسئله نکاح، ولی در مسئله ارث نه. حدیث نبوی که میگه ولل آهر الحجر، آهر شامل این وطیه به شبه هم میشه، این آهره، این فاجره، این حجر باید بهش بزنن. اعتقادش این بود، یقین داشت شوهر مرده، دو شاهد عادل گفتن، مکره مستوه. اگر بچه منعقد شد صدق ولد میکنه، ارث باید ببرد، احکام محرمیت هست، احکام حضانت هست، همه احکام هست. پس ما اگر بریم سراغ قاعده، احکام رو دونه دونه از هم جدا کنیم، بررسی کنیم، وجه به شبهه میغلطه در طرف زنا یا میغلطد در طرف نکاح، میبینیم طرف نکاح میفته. منتها یه شرط داره، وان این است که معذور باش. حالا از یه طرف باشی یه طرف نباشی، اون یه بحث بعدیه. شبهه من طرف واحد، اون یه بحثی داره، جداگانه داره، اون در فروع مسئله میگیم. هیچ وقت فروع مسئله با اصول مسئله، ریشه مسئله قاطی نکنید، هر دو خراب میشه. فعلا ما وقتی به شما میگیم فرض کنیم بین طرفین باشه، جنبندی کنم، ما آمدیم تعاریف قوم رو گذاشتیم کنار، گفتیم این تعاریف لا یغنی ولا یسمن، اینا مشکلی را حل نمی کنه، چون مربوط به کتاب و سنت تعریف لفظی. ما در کتاب و سنت لفظ شبه نداریم، معقد اجماع ما هم اعتباری از این نظر نداره، بنابراین رها کنیم، بریم احکام از هم تجزیه کنیم، دونه دونه احکام حساب کنیم. اول بریم از طریق قاعده وارد بشیم. از طریق قاعده که وارد شدیم، ثابت شد علل قاعده در اون جایی که معذور است، احکام زنا جاری نیست، بلکه احکام نکاح جاریه. و صلی الله علی سیدنا محمد.